سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت پنجم،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در باب لذت معلوم شد که ما باید که چه عرض کنم، حتی مجبوریم لذت رو مدیریت کنیم. یعنی بعضی از لذت‌ها رو باید محدود کنیم، بعضی از لذت‌ها رو اصلا نباید ببریم، حتی فکرش رو نکنیم بهتره. بعضی از لذت‌ها رو باید به اندازه کافی ازش بهره برداری کنیم و حتما هم ازش بهره برداری کنیم. بعضی از لذت ها رو زمان گذاری باید بکنیم، بعضی از لذت ها رو هم باید توانایی لذت بریش رو به دست بیاریم، چون بسیاری از لذت های برتر که اتفاقا لذت بیشتری هم دارن، اینها به صورت بالفعل برای انسان مقدور نیستن. مثال دنیاییش اینه که اگر کسی بخواد لذت شنا رو یا لذت اسکی رو، لذت برخی از این ورزش‌های فرح بخش رو ببره، حتما باید یه مهارت‌هایی رو به دست بیاره و الا نمیتونه. خب به جای شنا کردن میره غرق میشه و به جای اسکی کردن دست و پاش خواهد شکست. یه مقدار باید یه توانایی‌هایی کسب کنه تا بعضی از لذت‌ها رو ببره. لذت‌های اکتسابی ما هم همین طور هستند. در امور معنوی بعضی از لذت‌ها باید آدم استعدادش رو پیدا بکنه، یک کمی انس بگیره، یک کمی اهل اون لذت‌ها بشه. در روایات هست کسی که لذت حکمت رو بچشه دیگه به کم حکمت قانع و راضی نخواهد بود و به حداقل لذت حکمت قناعت نخواهد کرد. ما باید لذت رو مدیریت کنیم. خب کی میتونه لذت رو مدیریت کنه؟ کسی که غرق لذت، اسیر لذت، مست لذت نباشه. نه اینکه غرق لذت نباشه منظور اینه که زیاد لذت نبرده باشه، نه، از نظر روحی زیاد گدای لذت نباشه. در روایت عبارت شریفی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که حضرت می‌فرماید که رأس الآفات الوله باللذات. رأس آفت‌ها اینه که آدم وله به لذت‌ها پیدا بکنه. وله به لذت‌ها پیدا کردن یعنی چی؟ رأس الآفات الوله باللذات. میگن فلانی وله داره، این اتفاقا تو فارسی هم گاهی استفاده میشه. وقتی انسان خیلی گشنه‌گدای لذت باشه، خیلی اسیر لذت باشه به این معنا که مبادا این لذت رو از دست ندم، خیلی فکر بکنه درباره لذت ها، خیلی دنبال این باشه که لذت های خودش رو افزایش بده و یه حالت ندید بدید یا عقده‌ای داشته باشه نسبت به لذت، اینوش میگن وله. وله داره نسبت به لذت. بعد امیرالمومنین میگه ببینید رأس آفاته. یکی از حالا لوازم این معنا شاید همین باشه که کسی که وله به لذت ها داره که نمیتونه بشینه درباره لذت ها فکر کنه، که نمیتونه بشینه لذت رو مدیریت بکنه، نمیتونه خودش رو فاصله بده، بعد با فاصله شروع بکنه به کار کردن درباره لذت ها، نمیتونه صبر بکنه. خب وله لذات رو باید چجوری ازش فاصله گرفت؟ یکی از راهاش اینه که آدم فکر نکنه به لذت‌ها زیاد. یکی از راهاش اینه که آدم گول لذت‌های دیگران رو نخوره. خیلی وقتا ماها گول لذت‌های دیگران رو می‌خوریم، مخصوصا تو این وضع جدیدی که پدید اومده. دیگه فیلمش هم می‌سازن دیگه، کاملا خیالی. بابا زندگی هیچ کسی اینجوری نمیشه. اینا دروغ تو این فیلم ساختن دیگه. نه دیگه، تو این فیلمه قشنگ برات آگراندیسمان میکنن و مرتب میکنن و میان در معرض دید شما قرار میدن. خیلی آدم میفهمه، میتونه بفهمه یا سخته بفهمه، نمیدونم، که زندگی با این چیزی که توی فیلمها نشون میدن خیلی متفاوته. ما اگر قبلا از رنج صحبت میکردیم که بیاد این رنج رو بپذیریم، بیاد اصل بودن رنج در حیات دنیا رو برای خودمون قطعی بدونیم، به همین دلیل بود که، یا به یکی از اون دلایلی که میشه اشاره کرد این بود که از اسارت این فیلم‌هایی که زندگی دروغین سرشار از لذت برای ما معرفی میکنن نجات پیدا کنیم. بذارید همینجا من یک معرفتی رو در باب لذت‌ها از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شما عرض بکنم. می‌فرماید به قدر لذت یکون و تقصیص، به اندازه‌ای که لذت می‌بری همون مقدارم قصه خواهی خورد. حالا برو ببین چیکار می‌کنی. ای بابا آقا نفوس بد نزن. این نفوس بد نیست، این قاعده دنیاست. عین این مونه که به شما بگن یه روزی از دنیا خواهی رفت. آقا زبون تو گاز بگیر. خب باشه یه شبی از دنیا خواهی رفت. نگو این حرفا رو. خب باشه بین و طول و این، بالاخره یه وقتی از دنیا خواهی رفت، یه خارج از زمان که نیست. ما که نگفتیم کی. اینا حرف منفی نیست، اینها واقعیت هایی است که آدم باید با واقعیت لذت ببره، اون وقت لذت واقعی هم خواهد برد. از کسی بخواد اسیر لذت ها نشه، یه کمی این روایت رو بهش نگاه کنه. هر چقدر لذت ببری به قدر لذت یکون و تقصیص، همون قدر هم قصه خواهی خورد. حالا یه وقتی یه جوری نشد که لذت ببری از یه غذایی، دیدید بعضی وقت آدم طراحی میکنه یه غذای خوشمزه درست کنه و بله به یک مهمونی عالی بده و دیگه حالا خیلی از مقدمات رو فراهم کرده، همه چی خراب میشه. واقعا اینها دست خداست. تو رو خدا ببینیم خدا رو این وسط ها. تا خدا زد کاسه کوزه ما رو به هم زد، ناراحت نشیم بگیم خب حالا بنا بود گوشی دستمون بیاد یه حکمتی داشته، یا زیادی داشتیم غرق میشدیم، یا خیلی چیزای دیگه. گاهی بساط عیش خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. یعنی هر چی مقدمه فراهم میکنیم نمیشه. اینا همون عرفت الله به فسخ العزائم است که بالاخره آدم باید با این جور مسائل قشنگ کنار بتونه بیاد. ولح به لذات نباید داشت. ولح به لذت ها آدم داشته باشه دیگه نمیتونه لذت رو مدیریت کنه، نمیتونه این حرفا رو بفهمه. آدم باید یه مقدار آرام باشه. البته آدمی هم که شدیدن تو رنجه اونم نمیتونه خوب بفهمه. آدمی هم که شدیدن تو رنجه نمیتونه خوب تجزیه تحلیل بکنه، چون مدیریت لذت دقیقا مدیریت رنج هم هست. حالا در این باره نکاتی رو عرض خواهم کرد. یکی دیگه از راه های مدیریت نکردن لذت که حالا ما اینا رو از قدیم میگفتیم ولی دیگه الان بهتر از اینهاش اومده که همون فیلم ها و این فضاهای مجازی هست، ننشستن پای کسانی است که خیلی فیلم سیاه‌سفید و رنگی تعریف میکنن و ننشستن با آدم هایی است که آدم ها رو حریص لذت های دنیا میکنن. کسی لذت کم ببره تحقیرش میکنن، توهین بهش میکنن. کسی لذت نبره او رو مذمت میکنن. کسانی که لذت میبرند و لذتاشون رو چند برابر پیش ما تعریف میکنن. خدا انشالله زبان اینا اینجور آدم ها رو قطع کنه که همه آدم ها رو ذهنشون رو خراب میکنن. چون واقعش که اینجوری نیست. البته دیگه الان ما زیاد به مکالمه نیاز نداریم دیگه، اینجور رسانه ها اومدن جای اینجور مسائل رو پر کردن. گاهی از اوقات فرمودن که با کمتر از خودت بنشین، با کسانی که به کمتر از لذت‌های تو قانعن، با اونها نشست و برخاست کن، با محرومین به طور مشخص نشست و برخاست کن، وقت از زندگی خودت بیشتر لذت میبری. خیلی فنیه ایها، این توصیه خیلی روشن هم هست، منتها تا آدم تجربه نکنه با زبون نمیشه. یعنی ما اینجا بشینیم از محرومین حرف بزنیم؟ نه، بریم تو محرومین. به همین دلیل صدقه رو بهتره که خودت بیواسطه بدی. این که میندازیم تو صندوق صدقات، اینم نتایج زندگی مدرنه و در واقع خیلی از اوقات باید گفت غلطه. کمیته امداد حالا یا مؤسسات خیریه، نمیدونم، باید سیستم ها رو طراحی بکنن که افراد بتونن محرومینی رو خودشون شناسایی کنن، یا اینا شناسایی کنن، ما محروم برای تو شما شناسایی میکنم، آدرس هم میدیم، یه هفته یه بار میخوای بری توی منطقه محرومی، اگه نیست منطقه شما توش محرومی نیست، آدرس میدیم 7-8 خانواده، خودت برو رسیدگی کن. ما بررسی کردیم آبرومنده، آقا این خودش میره قشنگ رسیدگی میکنه، باشون میشینه، بلند میشه، بچه هاشون زی نظر این بزرگ میشن، میبینه زندگی اونا رو از نزدیک. امیرالمومنین رئیس حکومت بود، داره خودش این کار رو میکرد. این خیلی فرق میکنه به نزدیک صندوق صدقات که وقت چشمت به فقیر نخوره. البته خیابونی و بیابونی هم خوب نیست آدم اینجوری مستقیم بخواد با فقرا ارتباط داشته باشه که نمیشناسه، مثلا یه بابیه چهره شهر مؤمنین رو زشت میکنه و اونم بالاخره مسئله ایست که باید جمع بشه. ولی نگاه کردن به محرومین اجازه و امکان مدیریت لذت رو به انسان میده، جدا از اینکه کلن لذت بری انسان رو از زندگی افزایش میده. نکته دیگری که امکان مدیریت لذت رو برای انسان فراهم میکنه، مدیریت لذتی که دیگه جلسات قبل مفصل در موردش صحبت کردیم دیگه و این جلسه هم اجمالا عرض کردم، این استش که آدم یک کمی فکر بکنه درباره لذت آدم حسابیا، لذت مذاکره علم، مجالست با علما یه لذتیه. بالاخره فرمودن این لذت مخصوص اولیاء خداست، لذت حکمت، لذت ذکر، یا لذت سحرخیزی، از سحر و علزل المنام، سحر بیدار بشید شما برای خوابتون لذت بخشتره، یعنی اصلا خواب شما رو لذت بخشتر میکنه. سحرخیزی میکنی، بیدار خوابی سحرگاهان البته در وقت مناسب خودش داشته باشی، خوابت لذت بخشتر میشه. دیدی آدم سحر و بین طلوع عین با هم پشت سر هم بخوابه، داغون از خواب بلند میشه، خسته است، حالا باید بره یه جای دیگه خستگی خوابش رو برطرف بکنه. خواب خوش، خواب لذت بخش اینه که شما قسمتیش رو نخوابی. در مورد لذت کسانی که از عبادت، از یه نوع زندگی مثل این نوع زندگی لذت میبرن فکر کنیم، به لذت زندگی اونا نگاه کنیم. اینجا دیگه فیلمسازا باید بیان برای ما یه فیلمایی بسازن. من بارها اون مثال زیاد نمیخوام فیلمای خارجی رو تبلیغ بکنم، ولی لذت کتاب مقدس خوندن اون جوان یهودی در فیلم بیگانه ای در میان ما بالاخره به مخاطب منتقل میشه. یه جوری قشنگ گرفته بود اینو، دستش زیر نور چراغ وسط حیات داشت مثلا کتاب مقدسش رو میخوند که خیلی قدرتا صحنه پردازی اینا قشنگ به ذهن ما لذت بردن او رو منتقل کرده بودن. میتونن فیلمسازا خیلی کارا میتونن بکنن، حالا وقت ندارن یا کارهای مهمتر دارن نمیدونم، ولی اینکه لذت معنوی رو آدم از اهل معنا بچشه، ببینه درشون این لذت رو و بهره ببره، اینا آدمو به فکر میندازه. من چیکار کنم به اینجا برسم؟ من چیکار کنم لذت ببرم؟ خب پس اصل مدیریت لذت یه مقدماتی داره، اجمالا این مقدمات رو یه اشاره کردم، ولی شما برای اینکه بتونید بازم مدیریت بکنید لذت رو، یعنی لذت رو گاهی محدود کنید، گاهی توانایی خودتون رو برای لذت بردن از نوع لذت‌های برتر افزایش بدید، گاهی از بعضی از لذت‌ها بگذرید، چشم و دلت دنبالش نمونه، اسیرش نشین. گاهی برای این اون حرفی که در جلسه قبل زدیم لازمه. اون حرف چی بود؟ که آقا ما اصلا باید لذت ببریم، چون بخشی از مدیریت لذت، لذت مثلا مضر نبردنه، ولی بخشی از مدیریت لذت حتما باید لذت مفید ببریمه و ما باید لذت ببریم. آخه انسان حریص به ما منع میشه، هرچی بهش میگی لذت نبر، بعد فکر میکنه چه خبر، مرغ همسایه قاز حتما. نه، تو باید لذت ببری، تو نباید داغون باشی. حتی در فکر لذت بردن دیگران هم باید باشیم. انسانیت به اینه که تمهیدی، مقدمه‌ای برای لذت بردن دیگران فراهم بکنیم. در روایت داره که میفرماید رفقای دینید که اهل بگو بخند هستن، رفاقت تو با اونا قطع نکن. لذت میبری از گفتگوی با اونا، اهل خوشو بشن، اهل با مزه حرف زدن و مزه پراکنی هستن، نه حالا تمسخر و اینا. بعضی از آدم ها دیدی آدم از مجالساتشون سیر نمیشه، مجالسات تو با اینا قطع نکن، بذار باشه، تو از رؤیت اینها، از گفتگو و مصاحبت با اینا لذت میبری. اینا یه آدم های هستن که دیگران رو بهشون لذت میرسونن. گاهی از اوقات بودن بعضی از گناهکارا پیغمبر اکرم رو خندوندن، همون موجب مغفرتشون شده، شاد میکنن مؤمنین دیگر رو. این خوشمشرب بودن خیلی توصیه شده. نه تنها ما خودمون باید از زندگی لذت ببریم، بلکه به جلسه قبل این نکته هم اضافه کنیم که باید لذت برسانیم به دیگران. رئیس خانواده است، میفرماید داری وضعیت خانواده‌ت رو بهبود ببخش، نذار مثلا زیادی فکر سرمایه گذاری و بهره برداری بیشتر از دنیا بکنی، اینا رو تو مضیقه قرار بدی. کسی که داره باید اهل و عیالش رو راحت بگذاره. بعضیا میگفتن آقا این راحت بگذاری، خب من الان باید یه تجهیزاتی بخرم اینا راحت تر بشن. اسراف نیست؟ با زهد و با این که من خودم اصلا دوست دارم سخت زندگی بکنم، این چجوری جمع میشه؟ گفتم حالا دیگه صدقه سر خانوادت راحت زندگی کن، بگو خدای من این وسایل گرفتم برای خانواده‌ام، اینا اینجوری راحتن. بعد دیگه تو هم تو اون وسایل لذتشو میبری دیگه. این مغایر زهد نیست. بود امام حسین علیه السلام دیگه به خاطر خانواده‌اش توی اتاق مرفه تری زندگی میکرد، به حدی که بعضی ها اعتراض میکردن حتی به حضرت، پشتی و پرده و اینا خیلی مرتب بود خونه امام حسین علیه السلام. حالا اون مسئولین سیاسی باید زاهدانه تر زندگی کنن روی مقوله دیگه ایه، ولی کلن توصیه نشده که آدم سخت زندگی بکنه، مگر اینکه محرومینی باشن، مگر اینکه آدم مجرد باشه، مگر اینکه آدم مسئول باشه. توی شرایط خاصی محرومیت توصیه میشه. گفتم آقا جون تو دوست داری خیلی خاکی تر زندگی کنی، اما الان صدقه سر خانم بچه هاتون و فامیلشون و شأنشون، یکم راحت تر زندگی کن، به اصطلاح ضرر نمی کنی، مغایرت با اون زهدم نداره. حالا همیشه هم با اینجور چیزا آدم ها شاد نمیشن، ولی گاهی از اوقات میتونه اینجوری زمینه لذت بردن دیگران رو آدم فراهم کنه. اگر کسی فکر بکنه اصل بر اینه که اصلا لذت نبره، کم لذت ببره، حریص به لذت میشه. حریص به لذت که شد، مدیریت نمیتونه بکنه لذت رو. آقا دین از شما مطالبه میکنه چرا لذت نمیبری؟ چته؟ چه مرگته؟ حسودی؟ بخیلی؟ حسود میدونی لذت نمیبره، حسود نمیتونه لذت ببره، آسودگی نداره، همیشه هم خودش اذیت میشه هم دیگران رو اذیت میکنه. یا افراد مختلف، آدم بخیل لذت نمیبره، یه سری از لذتها رو آدم بخیل نمیبره، اصلا نمیفهمه، از اون چیزایی که خودش هم داره لذت نمیبره، سفره انداختن و دیگران سر سفره او غذا خوردن، اینو ازش لذت نمیبره. یه قصه بزرگه، متاسفانه یه کمی ضرب المثل های مسخره هم بین ما باب شده توی این بحث مهمونی های عید و اینا، که حالا به شوخی میگن، ولی حالا بعضی هم واقعا این شوخیشون منشأ جدی داره. دق مرگ میشن یه مهمون بره خونهشون غذاشون رو بخوره، آجیلشون رو بخوره، میوهشون رو بخوره. واقعا بعضیا ما باور نمیکنیم، ولی وقتی که تو برخی از دقت ها آدم مواجه میشه میده واقعا ناراحت میشن، لذت نمیبرن. میفرماد آدم شریف مؤمن در روایت های مختلف اومده، کسیه که از سر سفرش بشینن بخورن لذت میبره، ولی آدم پست آدمیه که بشینه سر سفره دیگران لذت ببره. این بشینه بخوره مفتکی بیشتر لذت میبره، ولی اون یکی نه، آدم خوب. ما باید امکان مدیریت کردن لذت رو برای خودمون فراهم کنیم. یکی از راهاش اینه که از خودمون مطالبه لذت داشته باشیم. ما خیلی آدم درب داغونی هستیم که لذت نمیبریم. بریم خودمون رو درست بکنیم که لذت ببریم. باید بالاترین لذت ها رو ببریم. حالا یه شبهه جلسه قبل پیش اومده بود، چندین نفر سوال کردن، من اون شبهه رو هم جواب بدم که آقا شما قبلا میگفتید یه نفر سوال میکرد که من چیکار کنم از نماز لذت ببرم. بهش میگفتیم که آقا شما از نمازم میخوای لذت ببری، پس کی میخوای آدم شی؟ بعد الان یعنی کلن ما رو انداختی تو این وادی که نماز سختم باشه تلخم باشه بخونیم دنبال لذتش نباشیم. کار سخت آدم میکنه رشد میکنه، رنج آدم رو رشد میده. حالا میگی که باید لذت ببری، این با اون حرف چجوری جمع میشه؟ خیلی راحته. بعضی ها میخوان مفتخوری کنن بدون اینکه هیچ رنجی بکشن، همجوری هلو راحت ببره تو گلو لذت ببرن از عبادت. اونها اهل تحمل رنج نیستن. بعضیا میخوان ورزش نکنن، اما موقعی که مدال تقسیم میکنن جای آقای رضازاده برن طلا بگیرن، هی هم اینجوری اینجوری کنن به همه. خب یه وزنه بزن لااقل، بعد 100 تا هم بزنی نمیتونی جای اون مدال طلا بگیری، به برنزش هم راضی نیستن. میگه آقا من چیکار کنم من نماز لذت ببرم؟ بله اولیاء خدا از نماز لذت میبرن، ولی از لذت بالاتری چیز دیگه میبرن، و اونی که دوست دارن لذت ببرن از رنجی که در راه خدا میکشن. اینا قابل جمعه با هم. اونی که مفتکی میخواد بیاد فقط لذت ببره، از باب لذت میخواد نماز بخونه، بله ما اون رو میتارونیم، میگیم اینجا هم میخوای لذت ببری، دنبال دل خودت هستی. اما اونی که مدیریت لذت میکنه، حاضر میشه به خاطر لذت‌های برتر رنج بکشه. بعد چرا تن به رنج میده؟ میگه آقا دنیا پر از رنجه، من اگر رنج حساب شده و منطقی انتخاب نکنم، استقبال نکنم، به پیشوازش نرم، این رنجا رو نکشم، رنجای تحمیلی به هم بار خواهد شد. مدیریت لذت مدیریت رنج هم هست. حالا پس قبل از این دوتا رو کنار هم بگیم، عرض بکنم که آقا از نماز میشه لذت برد؟ بله. کیا از نماز لذت میبرن؟ کسی که حاضره برای نماز رنج بکشه. اول آدم باید برای نماز رنج بکشه، بعدن باید دوست داشته باشه این رنج کشیدن در نماز رو. چرا؟ اینجا یه حرف اساسی به وجود میاد که آدم یه مقدار عمیق‌تر مجبوره یه حرفایی رو بزنه. رفقا بالاترین لذت چیه تو زندگی که آدم هیچ وقت ازش خسته نمیشه؟ روایت هست امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر لذتی ملول کننده است، انسان بعد از یه مدتی ازش زده میشه، جز یک لذت. اگه گفتید اون لذت چیه؟ لذت غذا خوردن، لذت نوشیدن، لذت دیدن صحنه های خوب، لذت هر چی دیگه، شنا کردن، لذت تنفس در هوای بسیار مفرح، لذت بویدن عطر، لذت‌های دیگری که توی زندگی مادی ما هست، اینا همش ملول کننده است. تو دنیا اینجوریه دیگه، آخرت که نیست. در آخرت داره لذت یک غذای خوشمزه 40 سال براش میمونه، میگه آخ آخ چه لذتی داشت. حالا تازه غذای بعدی هم میاد. چه استعدادی خدا اونجا میده به ما برای لذت بردن، خیلی عجیبه. خدا انشالله نصیب هممون بکنه لذت بردن اون دنیا رو. استعداد با آدم میده برای لذت بردن. کدوم لذت تو دنیا که آدم هیچ وقت ازش خسته نمیشه؟ لذت حیات، لذت بودن. هر موقع میخواد جونشو بگیره میگه نه من هنوز سیر نشدم. دیگه انقدر لهش میکنه خدا که دیگه میگه خسته میشه، میگه بگیر بابا، بگیر ولمون کن. یعنی این فرسودگی دوران پیری نباشه هیچ کی حاضر نیست جون بده. خدا هم که دل بندگاه های خودشو میخواد مراعات بکنه هیچی، میفرماد در روایت که یه جا خدا بیشتر مردد نمیشه، اون وقتی میخواد جون بنده مؤمنشو بگیره این میگه من دوست ندارم. خدا میفرماد ای وای من چیکار کنم الان؟ خدا میفرماد مردد میشه، میگه دوست نداره. آخه من دوست دارم بیام، این دوست نداره، به نفعشه بیاد، چیکار کنیم حالا؟ دیگه یه جوری راضیش میکنه. یکی از راهای راضی کردن بندگانش این پیریه. دیگه آدم انقدر از پیری خسته میشه راضی میشه به مرگ، و الا لذت حیات هیچ وقت ملول کننده نیست. البته ما بعد از حیات هم باز هستیم، حیات داریم و میتونیم لذت بودن رو ادامه بدیم، منتها به ظاهر نمیاد. به چشم که نگاه میکنیم احساس میکنیم دیگه داریم میریم، مثل اینکه بودنمون داره از بین میره. انسان از بودن خودش بالاترین لذت ها رو میبره، که البته ذیل این لذت های دیگه ای هست که حالا بعد از عید انشالله این بحث رو اگر ادامه دادیم انشالله در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. ولی از این لذت بالاتر که لذت وجود خودش چیه؟ علامه طباطبایی میفرماید به نظر دقیق علمی وقتی نگاه میکنی انسان بالاتر از لذت وجود خودش از چی لذت میبره؟ از پروردگار خودش، از خدای خودش. اتصال به پروردگار خیلی لذت بخشه. انسان از خلقت خودش، از وجود خودش بالاترین لذت رو میبره، و بعد از این بالاترین لذت، از این لذت بالاتر از خالق خودش بالاترین لذت رو میبره. این نه به تجربه ما به این سادگی بخواد ثابت بشه، چون ما هنوز به اون حد نرسیدیم، ولی به نظر دقیق حکیمانه آدم بخواد نگاه بکنه به اینجا میرسه. خدا انشالله فهمشو به ما بده. ما اگه این فهما رو پیدا کنیم، لذتهای برتر رو یه نشعه ازش دریافت بکنیم، یه ذره نعشش بشیم بالاخره یه جایی، لذتهای رنجهای پایینی ها رو ببینیم، پایان یافتن لذت‌های دنیایی رو و ملول شدن انسان از این لذت‌ها رو ببینیم، یه مقدار قدرت مدیریت لذت پیدا می‌کنیم. بذارید همینجا یه مطلبی رو عرض بکنم، حالا میانه بحث هست ولی دوستان دقت بکنن. یکی از فلسفه‌های ازدواج این نیست که دیگه آدم بره سیر لذت ببره و دیگه هر چی دلش می‌خواد لذت ببره. نه، فلسفه ازدواج نیست که لذت ببری که دیگه بگید سیر شدم گناه نکنی. نه، ازدواج کرده های گناهکار هم خیلی زیادن. اونا کیا هستن؟ کسانی که در مورد ازدواج بد برداشت میکنن. ازدواج میخواد بگه ببین آخرش این بود، چیزی نبود، ول کن برو سراغ لذت های بالاتر. نه اینکه پس حالا بشین سر سفره بشین بخور، بخور تا بین توانی به بازوی خیش، بخور تا توانی به بازوی خیش. نه، اینه که خب فهمیدی برو دیگه. من میدونید به چه زبونی دارم حرف میزنم دیگه، یعنی من میخوام خیلی صریح صحبت کنم. ازدواج بعضی از لذت ها رو از دماغ انسان میندازه دیگه. آدم بله باید بیشتر لذت ببره، خیلی بیشتر از این لذت هایی که تو ازدواج هست. حالا این میخوای من یه کمکی بکنم، این لذت رو که گاوان و خران باربردار هم میبرن، اونا هم میبرن، اونا هم همه ازدواج میکنن، کلاغا، مارها، نمیدونم مگسا، همه گربه ها. حالا دیگه این دیگه چیزی نیست. یه وقتایی آدم باید یه لذتی رو ببره که دیگه حریصش نباشه، بتونه مدیریت کنه. یعنی من میتونم بگم فلسفه ازدواج بیش از این که لذت حلال بردن باشه، توانایی مدیریت لذت پیدا کردنه. چون آدم حریص و گدا گرسنه و عقده‌ای نباشه، میتونه مدیریت کنه. درسته؟ میتونه برتر از اون قرار بگیره. و الا اگر بری توی ازدواج بعد بگی که خب حالا من چیکار کنم خیلی لذت ببرم، هیچی دیگه، زندگی رو برای خود تلخ خواهی کرد. برگردم اون نکته رو یه جنبندی بکنم. آقا چجوری میتونیم از زندگی، از عبادت لذت ببریم؟ یک، بعد از اینکه یه مدتی رنج بردی در راه رسیدن به اون نقطه که از نماز لذت ببری، از نماز اون موقع لذت خواهی برد و نوش جانت. دو، رنجی که میبری در ادب، در رعایت برای رسیدن به اون هدف، خود این رنج کم کم برات لذت بخش میشه. و الا اگر این رنج رو نبری، استعداد لذت بردن از نماز رو پیدا نمی کنی. می فرماید چجوری می تونه لذت ببره از عبادت؟ من لا یصوم عن الهوا، کسی که از هوا روزه نمی گیره، ترک نمی کنه، اون اصلا ذائقش رو پیدا نمی کنی. کسی ذائقه لذت بردن از عبادت رو نداشت، یا غرق لذت هاست، که غرق لذت معمولا نداریم، حالا من میگم معمولا، باید بگم قاطعا نداریم، ولی حالا برای اینکه بحث و جدل پیش نیاد میگیم معمولا، یا اینکه ذهنش، فکرش، روحش اسیر لذت هاست، هنوزم نمیبره ها، هیچ وقت هیچ کس در دنیا غرق نمیشه از لذت، اصلا خدا نمیذاره، سیستم دنیا یه جوریه که خدا حال آدمو میگیره، اونا هرزه‌هاش هم حالشون گرفته میشه، داغون میشن. بالاخره مدیریت این دنیا با خداست، مدیریت زندگی تک تک آدما با خداست. اگر کسی از عبادت لذت نبرد یعنی چی؟ یعنی این که غرق لذته، نه واقعا غرق لذت باشه، فکرش، ذهنش، روحش غرق لذته، این ذائقه لذت بردن از عبادت رو پیدا نمی کنه. ما باید لذت ببریم از نماز، بله، ولی راهش یه کمی طولانیه. اون وقت اگر من و شما غرق لذت نباشیم، مست و عقده‌ای نباشیم، خیلی به فکر لذت بردن نباشیم، لذت‌های پست دنیایی، مدیریت میکنیم لذتمون رو، یعنی در راه رسیدن به اون لذت نماز شروع میکنیم رنج بردن، وقت از همین مسیر لذت میبریم، این یه لذت جدید دیگه است. اگر کسی لذت ادب رعایت کردن رو ببره، نمیگه من چرا از نماز لذت نمیبرم، نمیگه من چی کار کنم از نماز لذت ببرم. راحت کردن ادب برات لذت نداره؟ ول بودن و یله بودن برات لذت داره؟ او یه سطح نازلی از لذت بردن براش لذته. خود رنج هم در بلا هم میچشم لذات او، خود رنج هم وقتی هدفش قشنگ باشه لذت بخش میشه. رنج وقتی به سوی اون هدف قربت اللهی باشه، که نمیخوام اینا رو شعاری گوش بدید، یعنی آدم به این وجود برسه که خدا لذتش از وجود خود آدم بهتره و وجود خود آدم، حیاتش، لذتش از هر لذت دیگه‌ای بیشتره. وقتی به سوی او حرکت میکنی با هر رنجی از رنجهای مادی دنیا، از این وضعیت لذت میبری. این نتیجه مدیریت لذته. خب ما باید مدیریت بکنیم لذت‌های خودمون رو. در جریان مدیریت کردن لذت، باید خودمون رو حریص لذت بردن‌های پست و پلشت قرار ندیم. در جریان مدیریت لذت عقده لذت‌های پست و پلشت رو نداشته باشیم. گاهی با کمی نوشیدن از لذت سطح خودمون رو ببریم بالا، یعنی رها کنیم، از این مرحله بگذریم. کسی که ازدواج میکنه یه مرحله از اسارت لذت بیرون آمده، فهمیده خبری نیست، برو اینا، این تکنیکه. خدایا لذتهایی که اسیرش میشیم اگه لذتهای ممنوعی نیستن به ما بچشان تا از اونها رها بشیم. حالا ممکنه یک کسی از ویلا داشتن خیلی لذت ببره، خدایا یه ویلا به او عنایت بفرما. بعد میریم تو ویلاش، میریم نشسته رو به قبله داره گریه میکنه زار زار، خدایا من تو رو میخوام، من ویلا میخواستم چیکار، فکرم چه خبره. خب بارک الله شما با ویلا به خدا رسیدی، چه اشکال داره؟ گفت مگه میشه کسی لذت ببره و ثواب ببره؟ یه جوابی داد که بنده عمرن بتونم بالا منبر تو این جامعه ما اون روایتو بخونم. اصلا هیچ، اصلا دادم هیچ حرفشو نزن، بریم آقا. بله گاهی از اوقات دادم از لذت بردن به خدا میرسه به انواع و اقسام. حالا یه روایت که میتونم بخونم الان، بذارید اونو بخونم براتون. فرمود در روایات متعدد هست، حالا صورت‌های مختلفش اینو میشه گفت. فرمود یه نفر تشنشه، آب میخوره، میگه آخ جگرم، الحمدلله، دوباره میخوره، مکس میکنه دوباره میخوره، هنوز سیر نشده، آخ وای الحمدلله خدا شکرت، آب میخوره، هم کیف میکنه هم خدا رو شکر میکنه، هی هر جرعه‌ای که مینوشه ثواب براش مینویسن. کسی که میخواد مدیریت کنه لذت رو نباید زیاد گشنه گدای لذت باشه، باید لذت چشیده باشه. یکی از دلایل رشد معنوی در زمان حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا لذت بردن مردمه. مردم بیشتر لذت میبرن، آدم میشن، خب دیگه دعوا ندارن، دیگه عقده ای نیستن. به همین دلیل اگر بهار آمد و شما در خودت احساس کردی این هوا چقدر لطیفه، چقدر نماز میچسبد، از خودت تعجب نکن. آدم همینجوری میشه دیگه، آدم شریف هوا خوب میشه عبادتش بیشتر میشه، دوست داره دو رکعت نافله هم بخونه. یه وقت فکر نکنی که آقا ناجور نشده، ما نوروز خیلی نمازمون میاد، انگار ماه رمضونه. خب بله آدم شریف با نعمت رشد میکنه دیگه، آدم شریف مخصوصا بیکارم باشه، آقا برو بگرد پولت هم میدیم، مرخصی حساب نمیکنیم. آقا چقدر مهربون شدن، این محل کارا ما رو تعطیل کردن. خب لذتشو ببر دیگه. اگه یه وقتی دی هوس کردی تعقیبات نماز بیشتر بخونی، فکر نکن طوری شده ها، کمی معجزه ای شده، نه دیگه به آدمیت خودت رسیدی، الحمدلله آدم شریفی هستی دیگه. این مثالا رو من قدیم میزدم، یه طلبه بود توی قم هنوزم هست، ایشون اون زمان به من میگفتش که آقا من یه صحبت خصوصی دارم با شما. گفتم حالا بفرمایید. بعد از هیئت و گفت من اخیرا خیلی تو نماز گریه میکنم، اصلا یه حالی شدم، همون حالاتی که رزمندگان اسلام و اینا. گفتم خب الحمدلله. گفت آخه من سوالم سر علتش میدونم چی شده، من نامزد کردم، میریم خونه نامزدمون، ایشون یکی ما رو ناز و نوازش میکنه، آقا دیگه یک نمازی ما داریم، بد نباشه، اینا زشت نیست. گفتم نه بابا تو آدم شریفی هستی دیگه، یکی نازت میکنه عبادتت پر رونق میشه. آدم پست نعمت بهش میدی مثل گربه بی چشم و روه، چشم و رو نداره گربه دیگه. میگن حالا بنده خدا گربه رو بخوایم ما مذمت کنیم در مسئله دیگه، گربه از شما یه گوشتی میگیره، از اولین کسی که فرار میکنه خود شمایی. سگ از شما یه گوشتی گرفت دیگه از شما فرار نمیکنه، بزنیش هم نمیره، میگه شما یه بار به ما گوشت دادیم، ما نوکرتیم، ولی گربه ازت فرار میکنه. دفعه بعدم میاد گشنشه، فقط برای گشنگی میاد، اون کاری نداره با تو. خیلی میگن گربه بی چشم رو، قدیما من میشنیدم، حالا بعد تو ادبیات دید ما توی محیط خاصی هم نبودیم تو تهران، میگه این گربه بیچشم روه، دفعه بعد میاد گشنشه، کاری نداره به کسی، به کاسه نگاه میکنه، ولی سگ نه، به خودت نگاه میکنه. دفعه بعد میاد نگو حتما گشنشه، این از خودتو میخواد، با وفاست. ما باید لذت ببریم. این که میگی ما باید لذت ببریم، امکان مدیریت لذت رو برات فراهم میکنه. بعد میگی به خودت من چرا کم لذت میبرم؟ حتما استعداد لذت بردن ندارم، باید این استعداد رو افزایش بدم. البته واقعا من باید یه حرفی اینجا بزنم، و اونم این که دوستان به تغذیه مناسب واقعا برسید. خیلی سخت شده دیگه الان یه غذای مناسب خوردن، غذای بیرون که حالا اصلا هیچ تکلیفش معلوم نیست. خیلی دقت کنید به غذا، اینو خداوند متعال در قرآن کریم دستور دادن، حرف اطبا نیست. فلینظر الانسان الی طعامه، دقت کنه انسان چی میخوره. یه بار پیامبر گرامی اسلام یه گلابی رو گرفتن تقسیم کردن بین خودشون و علی ابن ابی طالب، فرمود علی جان میل بفرما بخور که این غذا رو خدا برای ما فرستاده. خب چون کم میخوردن خیلی لذت میبردن از غذا. و امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود تمام لذت های عالم تو این گلابی بود که من خوردم، و داستان مفصلی داره. آدم باید دقت کنه چی بخوره، هر چی جلوش گذاشتن نخوره. حالا من نمیخوام برای عید حرفایی بزنم، ولی پیش داره میاد همینجوری تو بعضی از مهمونا، آقا میل بفرمایید، آقا بابا به خدا الان اشتها نداریم، ما الان اشتها نداریم، اومدیم خود شما رو میبینیم مثلا، نه میل بفرمایید حتما. بابا زور که نباید بگی که، بله یه جوری باید بگی که تو رو درواسی گیر نکنه، شرمنده سفره بلندشه بره، نه اون چیزی که میل داره بخوره واقعا، ولی از اون طرف زورم نباید کرد. ما وقتی به خودمون میگیم ما باید لذت رو مدیریت بکنیم، بخشی از این توانایی برای مدیریت لذت رهایی ذهن از گدایی شدید لذت، بخشیش توقع ما از خودمون که ما باید بیش از این لذت ببریم. یه جای کارم ایراد داره، نکنه غذام ناجوره، نکنه مثلا به قول معروف که چه عرض بکنم حجامت نکردم، خونم غلیظ شده، نکنه حاضر نیستم سختی بکشم برای رسیدن به لذت برتر، نکنه ارتباطم با خدا کم شده، نکنه ارتباطم با اهل بیت کم شده، نکنه هوس بازی کردم در دلم یا در رفتار خودم که دیگه نمیتونم به لذت‌های برتر برسم. ببینید سه تا نکته، دوتاش اینه، یکی دیگرش هم اینه که آمادگی داشته باشه انسان برای رنج بردن برای رسیدن به لذت برتر، و آمادگی داشته باشه انسان برای نوبت لذتش فرا برسه. این نوبت لذتش فرا برسه هم یه مقوله عجیب غریبیه، خیلی عجیب غریبه. دوتایی که تا حالا عرض کردیم که دیگه معلوم شد دیگه، آدم واله لذت باشه نمیتونه مدیریت کنه لذتو، باید یکم بیاد کنار. آدم از خودش توقع لذت بردن نداشته باشه، لذت‌های عالی و بسیار لذت بخش، نمیتونه مدیریت کنه لذت رو، چون مدیریت اساساً اهداف عالی میخواد. آدم دمق درب داغونی که یا با حسادت و بخل و اینجور خصلت‌ها لذت رو در خودش نابود کرده، یا با دون همتی خودش رو در سطح لذت‌های پایین نگه داشته، هیچ وقت نمیتونه مدیریت لذت بکنه تا اون لذت‌های بالقوه رو بالفعل بکنه، استعدادهای لذت بری خودش رو شکوفا بکنه. اما نکته بعدی این است که انسان بتونه رنج بکشه. کسی میتونه مدیریت لذت بکنه که از رنج نترسه. مدیریت لذت مدیریت رنج هم هست، اصلا این دوتا یکی هستن. یه بار این اسمشو میتونی ببری، دو روی یک سکه هستن. بعضی از رنج خیلی میترسن. نترس، زندگی رنج داره، دل به دریا بزن. مادرها خیلی باید بچه هاشونو آماده بکنن برای رنج. مادرهایی که رنجهایی رو تحمل میکنن کاملا انتخابی که پدرها نمیتونن تحمل بکنن، خب مادر این روحیه خودتو منتقل کن به بچه، اینقدر بچه خودتو لوس بار نیار. مادری که وضع حمل میکنه اون رنج شدید رو در وضع هم تحمل میکنه، همه هم میدونن، ولی مردانه میره به سمتش. چه شیرزنیه این زن، چه انسانیه که استقبال میکنه از یک رنج. و بعد رنجهایی که در پیش هست که ائمه خدا فرمودن هیچ بچه نمیتونه این رنجهای پدر مادر خودش رو پاسخ بده، به همین دلیل حق مادر به بچه سنگینتر میشه. خب بابا شما که ماشاءالله خود اهل رنجی، ترس از رنج نداری، خب این توانایی رنج بردن رو به بچه خودتم منتقل بکن، ولی نمیتونه مدیریت لذت بکنه. مدیریت لذت یه پایش اینه که انسان بتونه رنج ببره، هم رنج ببره برای رسیدن به لذت‌های آتی که در آینده میاد و اکتسابیه، هم رنج ببره برای مدت زمانی که لذت نیست. حالا مکانیزم رو نگاه کنید، شما سیستمی که خدا طراحی کرده، سیستم و مکانیزم نخواهیم بگیم فارسیش چی میشه؟ ساختار، سامانه. سامانه که یاد استعمالات دیگه میفتیم برای سامانه. ساختار، ساز و کار. حالا شاید اگه گذاشتن که ما میگیم چشم، یعنی چون استعمال نمیشه کمی غریبه. خدا جوانها رو کی با لذت آشنا میکنه؟ معمولا 5-6 سال، 7-8 سال، مثلا حداقل 3-4 سال قبل از این که جوانها بتونن لذت ببرن، اونها رو با لذت آشنا میکنه. یعنی به بلوغ جنسی میرسه 14 سالگی، حالا که نمیتونه ازدواج کنه که، متوسط باید یه 3-4 سال بگذره، متوسط باید یه 5 سالی بگذره. البته کسانی که زندگی طبیعی تری دارن اونا میتونن 17-18 سالگی ازدواج بکنن، چون دیگه کشاورزی که داره میکنه و از این برم دیگه میتونه ازدواج کنه دیگه، زندگی طبیعی هم داره، آدم طبیعی هم زودتر ازدواج میکنه. میدونید که هوای طبیعی استنشاق میکنه، صحنه های طبیعی میبینه، تو وضعیت طبیعی داره راه میره، رو خاک قدم میگذاره، رو سنگ میشینه، نون تازه میخوره. نمیدونم حالا جوانای شهری دیر ازدواج میکنن، خب اینا دو جنسن از هم دیگه فرق میکنن. ولی حالا اونی هم که تو روستاست میخواد ازدواج بکنه، سر 14 سالگی که بالغ میشه که معمولا ازدواج نمیکنه که، یا همینطور خانم میگذارن بمونه برای بعدن. این اون سیستمیه که خدا طراحی کرده که شما بیاد چیکار کنید، زمانی با لذت آشنا میشی، بعد میگه نوبتت نیست، حالا صبر باید بکنی تا لذت ببری. این یکی از اتفاقهایی است که باید بیفته در زندگی، و تو هر زمینه اینجوریه. تو هر زمینه ای صبر برای رسیدن به لذت یکی از رنجهاست. بسیاری از لذتها میرسه، عجله نکن، حالا وقتش بشه، بگو وقتش بشه. شیطان انسان رو حریص رسیدن به لذت میکنه، عجول میکنه برای رسیدن به لذت، داغون میکنه آدمو. وقتش بشه خودش میاد در خونتو میزنه. خب من تا اون مدت زجر بکشم؟ بله. پس دو نوع زجر ما داریم، دو نوع رنج ما داریم. کسی که میخواد مدیریت لذت بکنه باید این دو نوع رنج رو هم تحمل کنه. یکی رنجی که برای رسیدن به لذت برتر هست، یکی رنجی که نه برای کسب و اکتساب هست. صبر هست تا بیاد، تو کارش نمیتونی بکنی، اون باید بیاد وقتش بشه برسه. یه وقتی از انقدر ادب در عبادت رعایت میکنی تا به لذت عبادت برسی، یه وقت هستش که برای رسیدن به بعضی از لذت‌ها باید صبر کنی، کاری هم نمیخواد کسب و اکتسابی انجام بدی، ولی در این مدت خب بالاخره یه رنجی داره دیگه، اون رنج رو بکش، رنج رو تحمل کن. بعضیا تحمل نمی‌کنن. یا مثلا رنج‌های دیگری هم هست که آدم باید تحمل بکنه، رنج دیدن لذت دیگران در حالی که انسان خودش هم به اون لذت احتیاج داره. بابا ما هم آدمیم، ما هم دل داریم، خب ولی بی خیال باش، بگو نوش جونش و رو تو اون ور کن چشمتو به قول خداوند متعال در قرآن کریم، دنبال لذت دیگران ننداز، بدبخت میشی، لذت تو هرچی هست میاد، اون هم حسرت تو رو خواهد خورد. مدیریت رنج پس سه پایه اساسی پیدا کرد. مدیریت لذت، اولا مدیریت لذت که آن روی سکه مدیریت رنجه، فرقی نمی کنه که ما در بحث رنج کوبیده بودیم و اومده بودیم میگفتیم از رنج نباید بترسیم و برای اینکه از رنج نترسیم کلی حرف زده بودیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصل در این دنیا بر رنجه. و لذت چیه؟ لذت برای اینکه نفسی بکشی، مثل کسی که شنا میکنه یه نفسی رو آب میکشه و بازم میره جلو، این از این. ولی لذت هم باید ببریم. برای مدیریت لذت سه تا شرط بسیار اساسی وجود داره، عرضم تمام. شرط اول، واله لذت نباشی که بتونی از بیرون بهش نگاه کنی، اسیر عبیرش نباش، نذار کسی هم تو رو اسیر عبیرش بکنه، گشنه گدا نباش برای لذت. یکی دیگه این که باید انسان بتونه چیکار بکنه، دومین عامل رو چی عرض کردم؟ توقع داشته باشه، احسن، از خودش که عالی لذت ببره، نه دانی نه حد اقلی، اصلا از خودت انتظار داشته باش من باید به بالاترین لذت ها برسم. البته بالاترین لذت ها معنویه طبیعتا، لذت متوسط با سلامت روح انسانه، لذت عالی با تکامل روح آدمه، لذت حد اقلی هم همین گاو و خراییست که گفتیم دیگه، ببخشید اسمشون رو میبریم در محضر شما، اونا لذت های حد اقلی دارن. خب آدم از خودش باید انتظار داشته باشه که لذت زیاد ببره، بله. این هم حرص آدم رو به لذت کم میکنه، چون به حرص آدم کی از لذت کم میشه؟ وقتی که احساس نکنه منعی براش وجود داره. بابا منع نیست، تو باید به لذتهای بالاتر برسی، به همه چی باید برسی در کنار هم دیگه، همه جور لذتی رو باید ببری. این انتظار لذت بردن افزایش پیدا میکنه قدرت مدیر. ببینید مورد اول این بود، حریص لذت بی ارزش نباشین، دومیش این بود که انتظار توقع لذت‌های عالی داشته باشی. فرق می‌کنه این دو تا با هم دیگه، در تناقض هشت وحدت شرط دار، متناقض نیست این حرف. و بعد از اون طرف توانایی تحمل رنج و انسان داشته باشه، انواع و اقسام رنج‌هایی که در این زمینه برای انسان پیش میاد. حالا دیگه وقت شما رو زیاد نگیرم و حالا این ادامه همین روایت امام هادی علیه السلام بخونم، از بین ده ها روایاتی که برای شما آورده بودم امشب که بعضیاشو از حفظ گفتم، حالا یه دونش هم خوبه بد نیست، چون لحن امیرالمومنین علیه السلام در این روایت خیلی لحن صمیمانه، بگم براتون جالبه. ادامه اون روایت چی بود؟ والجوع یزود و فی طیب طعام، گشنگی اضافه میکنه در خوشمزگی طعام، لذت غذا خوردن و گشنگی افزایش میده. ببینید مدیریت رنج بلد، یعنی تحمل رنج بتونی بکنی میتونی مدیریت بکنی لذت بردن خودت رو. حالا روایات درباره بحثمون که زیاده، بسیاریشو برای شما خوندم، ولی بگذارید این روایت رو اشاره کنم. بله، در بهار این روایت آمده که یک کسی از اطرافیان خاص امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته، کنا فی بیت مع علی علیه السلام و نحنو شیعته و خواصه. ما با امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته بودیم و ما شیعه و از خواص امیرالمومنین علی علیه السلام بودیم. فلتفت علیون، یه نگاهی کرد امیرالمومنین علی علیه السلام به ما. فلم ینکر منا احدا، الهی فداش بشن، دید غریبه بین ما نیست. فقال، ببینید تو چه شرایطی امیرالمومنین زندگی میکردن، واقعا حرفای خصوصیشون رو تو جمع نمیزدن برای همه. یه کمی تصور کنین این حرف یعنی چی. ما رو نگاه کردید، نه ما هیچ کس از ما خصوصی نیست، ما همه شیعیانش هستیم، توجیهی مسائل و حسابی. فرمود ان هؤلاء سیظهرون علیکم، اینایی که ما الان داریم باشون میجنگیم بر شما چیره خواهند شد. خبر بدیه دیگه، مثل اینکه الان مثلا ما جمع بشیم یک کسی خصوصی صاحب دل برگرده به ما بگه ببین میان ما رو پدرمون رو در میارن، میدونی یه دفعه ته دل خالی میشه. فیقطعون ایدیکم و یسملون اعینکم، دیگه بر شما که تسلط پیدا میکنن دست و پاتون رو قطع میکنن و چشماتون رو در میارن. و من بهتون گفته باشم، یه نفر برگشت گفت آقا اون وقتی که اینا بر ما پیروز میشن شما هستی؟ حضرت فرمود نه، خب معلومی که من نیستم. بعد نگاه کرد حضرت، دیدی که داره گریه میکنه. حالا گریه او ظاهرا به خاطر رنجهایی بوده که میخواد براش پیش بیاد، چون ایمان داشتن به امیرالمومنین دیگه، میدونستن آقا داره خبر میده شما به غربت خواهید افتاد و تیکه تیکتون میکنن. شایدم مثلا برای مثلا شهادت خود حضرت گریه کرده، ولی ظاهرا اینجوری نبوده. بعد آقا یک جمله‌ای بهشون فرمودن، اولش یه تیکه خودمونیه که حالا من عبارت عربیشم نمیخونم، ولی ما بخوایم فارسی ترجمه کنیم اینجوری میشه که آی دیوونه چه گریه میکنی مثلا، یه چیزی تو مایه های احمق، منطقه نه به صورتی الان احمق توهینه، نه اتورید و به لذات فی دنیا ات درجات فی الاخره، تو میخوای هم لذت تو دنیا ببری هم درجات آخرت رو به دست بیاری. خب دیوونه، این که من دارم بهت میگم نتیجهش اون درجات آخره، دید چه گریه میکنی. دو سه تا انما وعد الله الصابرین، خدا وعده داده به صابرین. دو سه تا نکته تو این روایت بود، گفتم از متن روایت نگذریم. اولا حضرت چقدر صمیمیه با یاران خودش، بهش میگه دیوونه چه گریه میکنی، قصه نخور. حالا دیوونه به تعبیر منه ها، اینجا یه کلمه تو مایه های مثلا احمق نباشه. و اون جمله دیگهش که نگاه میکنه ببینه همه خصوصی هن، بعد بهشون بگه، بعد خبر از آینده بهشون میده و اونها رو دعوت میکنه به صبر. چقدر امیرالمومنین قریب بوده. اون وقت شما انتظار دارید این علی در این قربت بنشینه جایی مجلس روزه برای فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیره، بنشینه برای کسی تعریف بکنه؟ واقعا شرایط مولا سخت بوده، قدر شرایط الان خودتون رو بدونید. معجزه شده ما تو این شرایطیم که رهبر انقلابمون از بد و رهبریش می نشست ایام فاطمیه روزه می گرفت برای مادرش فاطمیه زهرا، همه دنیا می بینن. خب معلومه ابلیس کفرش در میاد، ناراحت از این که اینا تونستن برای فاطمه عزاداری رسمی میکنن، حالا بدون این که توهینی باشه و لعن و سبی باشه و وحنی باشه. خیلی باید قدر بدونیم. بعد حالا تو این شرایط این مسئله هم هست دیگه، شاید واقعا دیگه دوران قربت تموم شده، شاید دیگه آخراشه، چون حق وقتی ظاهر بشه تصاعدی میره جلو و پیروز میشه و راهش باز بشه پیروز خواهد شد. واقعا تو شرایط خاصی ما هستیم، شاید به همین زودی ها دیگه آقامون بیاد قبر گم شده مادرش فاطمه رو به ما نشان بده، انتقام سیلی رو بگیره، انتقام تازیانه ها رو بگیره. یعنی میشه ما ببینیم حضرت با غلاف شمشیر کسی رو میزنه، بچه شیعه ها همه از هم بپرسن قنفذه؟ شاید، نمیدونم. صلی الله علیک یا بنت رسول الله. اومد صدا زد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، دید پیغمبر اکرم بد جوری داره گریه میکنه. اصحاب هم دیگر رو خبر کردن، هیچ کس جرأت نمیکنه بره جلو. سلمان گفت من میدونم چجوری باید پیغمبر رو ساکت کرد، من راهی رو بلدم، الان پیغمبر رو میشه وادار کرد به لبخند زدن. گفتن چجوری؟ گفت بگید فاطمه بیاد، همچی که صدا میزنه بابا دلش آرام میگیره. گفتن خب خودت با این خانواده نزدیکتری، برو. رفت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو صدا زد، میشه شما بیاد یه سر بزنید به بابا، باباتون خیلی دارن گریه میکنن، رسول خدا آرام بگیرن. حضرت چادر به سر کرد آمد، اومد از جلو چشم سلمان عبور کنه، سلمان چشمش به چادر خاکی و مندرس فاطمه افتاد، شروع کرد گریه کردن. فرمود سلمان چرا گریه میکنی؟ پیر مرد عرضه داشت خانم من دختر پادشاهان و ملوک رو دیدم، آخه شما دختر پیغمبری اینقدر افتاده زندگی میکنی؟ فرمود ما اهل بیت لذت اون دنیا رو انتخاب کردیم، این دنیا برای ما چیزی نمیمونه. اومد تو مسجد صدا زد بابا یا رسول الله، عشق چشم پیغمبر خشک شد، واقعا بوی بهشت از فاطمه استشمام میکرد. نه فقط پیغمبر، بچه هاش هم بوی بهشت از مادر استشمام میکردن، امیر المؤمنین هم بوی بهشت. وقت حساب کنید الان چند روزیه این بوی بهشتی از خانه علی رفته، چقدر هولناکه. اگر یه خانواده‌ای با 4 بچه قد و نیم قد مادر جوانشون رو به مرگ طبیعی از دست داده بودن، امروز عصر جمعه خونشون چه خبر بود؟ همه به هم نگاه میکردن، گاهی یکیشون بغض میکرد میرفت یه گوشه یه عشق میریخت.
بیان معنوی نقطه آی آی